دغه ورځ د ملي امنیت ادارې مشر رحمت الله نبیل هم وویل چې د کندوز ښار پر زندان چې طالبانو حمله کړې وه، په دې زندان کې څو سوه بندیانو چې یو شمېر هم د طالبانو وسلوالو چې خوشې شوي دي.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه، رئیس جمهور افغانستان اطمینان میدهد که شهر قندوز تحت مدیریت نیروهای امنیتی است.
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است.
عملیات نظامی برای واپسگیری شهر قندوز ادامه دارد. حکومت وحدت ملی افغانستان یک ساله شد. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. سلطان محمد سرور تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. آقای سرور، کدام خبرهای مهم جهان را شما گردآوری نمودید؟
اخبار از اطراف و اکناف جهان زیاد است، اما سرخط مهمترین اخبار منطقه و جهان میگه که وزیر خارجه روسیه میگوید رؤسای جمهوری امریکا و روسیه در ملاقات خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با هم توافق کردند که راه‌های چگونگی مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش را جستجو خواهند کرد. و مقامات ایرانی و امریکایی میگویند که رئیس جمهور باراک اوباما و وزیر خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با هم دست دادند.
تشکر. نخست خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی میشنویم.
شنونده های عزیز، در خبرهای افغانستان میشنوید که همکنون درگیری شدید میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در شهر قندوز جریان دارد. رئیس جمهور غنی اطمینان میده که قندوز تحت مدیریت حکومت قرار دارد و طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی مانع ورود تعداد نیروهای کمکی که رای قندوز بوده شدند. با سلام، این هم تفصیل خبرها. قمندانی امنیه ولایت قندوز میگوید که همکنون درگیری شدید میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در شهر قندوز جریان دارد. سید سرور حسینی، سخنگوی قمندانی، در صحبت با رادیو زدی گفت از صبح امروز که عملیات به خاطر بازپسگیری شهر قندوز برای انداخته شده، تا حالا 83 تن از مخالفان مسلح کشته شدند.
نیروهای امنیتی قاطی از شهر تصفیه کرده از وجود مخالفین. در نتیجه بمبارد سیاره 83 تن به شمول 3 طبعه عربستان کشته شده.
آقای حسینی گفت اکنون نیروهای افغان توانستند که ساختمان قمندانی امنیه، محبس و منطقه زیر دوره شهر قندوز را دوباره تصرف کنند. نیروهای افغان عملیات به هدف بازپسگیری شهر قندوز را صبح امروز آغاز کردند که دیروز این شهر در کنترل مخالفان مسلح قرار گرفته بود و اکنون همین عملیات جریان دارد. رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که قندوز تحت مدیریت حکومت قرار دارد. آقای غنی پس از چاشت امروز در نشست خبری در کابل با اشاره به وضعیت شهر قندوز چنین گفت:
من می‌خوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است، ما به این باید راندیم.
آقای غنی همچنان گفت که پیش بینی وی به حقیقت مبدل شد که گفته بود سال جاری دشوارترین سال به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواهد بود. در حین حال محمد معصوم استانگزی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، میگوید که در جنگ قندوز هیچ گونه معامله در میان نبوده و تدابیر امنیتی در این ولایت وجود داشته است. طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان امروز مانع ورود تعداد از نیروهای کمکی که راهی قندوز بودند شده است. ذبیح الله شجاع، سخنگوی قمندانی امنیه قندوز، بر رادیو آزادی گفت که در این ولسوالی میان طالبان و نیروهای افغان اکنون نیز جنگ جریان دارد، اما آقای شجاع گفت که تلاش ها جریان دارد تا هر چیز زودتر راه را برای نیروهای کمکی افغان که راهی قندوزند باز شود. در یک خبر دیگر، جنگ میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در بین شهرهای دوشی و بلخ عمری ولایت بغلان به شدت جریان دارد. شمس‌الدین سرحدی، ولسوال دوشی، بر رادیو آزادی گفت که این مسیر برای وسایط نظامیان مسدود، اما برای وسایط افراد ملکی باز است. و یک موافقت نامه به خاطر انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان میان وزارت مالی کشور و بانک جهانی به امضا رسیده است. مسئول بخش مطبوعات وزارت مالی امروز گفت که این پروژه 50 میلیون دلار ارزش دارد که از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل می شود. هدف از این پروژه دسترسی و بهبود کیفیت تحصیلات عالی، افزایش ثبت نام دانش آموزان در پندونها، گسترش پندونها و بیشتر شدن تعداد کادرهای علمی می باشد. بر اساس معلومات وزارت مالیه، این پروژه از سال 2015 تا 2020 از طرف وزارت تحصیلات عالی در تمام افغانستان تطبیق خواهد شد. و حالا خبرهای منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
وزیر خارجه روسیه میگوید رؤسای جمهوری امریکا و روسیه در ملاقات خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با هم توافق کردند که راه‌های چگونگی مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش را جستجو خواهند کرد. سرگئی لاوروف این سخنان را پس از اولین ملاقات رؤسای جمهوری امریکا و روسیه در دو سال گذشته با تلویزیون روسیه امروز گفت. او این مباحثات را بسیار سازنده خواند و گفت که در آن روی امکانات همکاری نزدیک دو کشور در سوریه تماس گرفته شد. سرگئی لاوروف افزود که رهبران دو کشور با هم توافق کردند که شکست دادن به جنگجویان گروه دولت اسلامی هدف مشترک آنها می باشد. مقامات آمریکایی و ایرانی میگویند رئیس جمهور باراک اوباما و وزیر خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با هم دست دادند. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام ایرانی که نخواسته اسمش ذکر شود، این میگوید که این مصافحه تصادفی بوده و دیروز صورت گرفت. او گفته است که چیز از قبل پلان نشده بود و این مصافحه فقط در چند ثانیه صورت گرفت و آنها همدیگر را استقبال نیز کردند. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از قول یک دیپلماتی که اسمش ذکر نشده منتشر ساخت که محمد جواد ظریف به طور تصادفی با اوباما روبرو شد و با هم دست دادند. مقامات آمریکایی در این باره می‌بخشین اگر وقوع این مصافحه تایید شود، این اولین مصافحه میان یک رئیس جمهور آمریکا و یک مقام ارشد ایران در 36 سال گذشته خواهد بود. یک مقام قصر سفید نیز خبر وقوع این مصافحه را تایید کرده است. سفارت آمریکا در تاشکند میگوید یک مهاجم ناشناس دو وسیله آتشزا یا بمب‌های پترولی به سوی محوطه این سفارت پرتاب کرده است. سفارت آمریکا در ازبکستان در یک پیام امنیتی به اتباع آمریکا گفته است که در این حمله که اوایل دیروز صورت گرفت، یکی از این دو وسیله منفجر شد ولی به کسی آسیب نرسیده است. سفارت آمریکا در تاشکند میگوید که در برابر این واقعه تدابیر امنیتی شدت بخشیده شد ولی سفارت مسدود ساخته نشد و به کار خود ادامه میدهد. شرکت دولتی خط آهن اوکراین در یک بخش موج از تعزیرات بر روسیه، همکاری خود با شعبه باربری خطهای آهن این کشور را مورد تعلیق قرار داد. این تصمیم به علت پشتیبانی مسکو از جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین اتخاذ شده است. شرکت دولتی خط آهن اوکراین امروز گفت بارها و غرفه های باربری خط آهن روسیه را نمی چلاند. و پاکستان حکم اعدام را در حق یک مرد که به گفته سازمان‌های حقوق بشر و اعضای فامیل وی هنگام وقوع جنایت قتل نابالغ بود نافذ ساخت. مقامات گفتند که انصار اقبال اوایل فجر امروز در یک زندان شهر سرگودا حلق‌آویز شد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. و بامیان آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست مطالب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تلاش ها برای واپسگیری کامل شهر قندوز ادامه دارد. عملیات نظامی برای واپسگیری شهر قندوز از صبح امروز آغاز شده است. یک نماینده مردم ولایت قندوز در ولسی جرگه میگوید که پس از تصرف شهر قندوز به وسیله مخالفان مسلح دولت،
بعضی دکانهای زرگری و دکانهایی که احتمال پول و دارایی در بینشون بیشتر بود و نور اتارات کردن، دفتر ملل متحد باطش کردن، بعضی دفاتر دولتی را آتش زدن.
طالبان مسلح چگونه توانستند که پس از درگیری چند ساعته شهر قندوز را تصرف کنند؟
با جنگ‌های پراکنده‌ای که در شمال به خاطر تیپ ساختن نیرو طالبان انجام داده بودند، متوجه شدند که اردو حضورش در قندوز کم است، پلیس نظم عامه کم است.
امرالله صالح رئیس پیشین عمومی امنیتی ملی افغانستان بود. حکومت وحدت ملی افغانستان یک ساله شد. در این مورد هم برخی گزارش های مفصل داریم. ما را همراهی کنید. ساعت 5:11 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96.5 FM و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این ساعت خبری میزبان شما هستم. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که تلاش ها برای واپسگیری کامل شهر قندوز ادامه دارد. محمد اشرف غنی امروز به خبرنگاران در کابل گفت که عملیات در قندوز به احتیاط به پیش برده می شود تا به افراد ملکی آسیب نرسد. در همین حال رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در سقوط شهر قندوز غفلت وظیفوی و یا معامله را رد و یا تایید نکرد، اما افزود که در این مورد بررسی صورت می‌گیرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
یک روز پس از سقوط شهر قندوز با دست طالبان مسلح، رئیس جمهور افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که این شهر را دوباره از مخالفان مسلح گرفته و برای رسیدن به این هدف عملیات زمینی و هوایی نیز آغاز شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه همراه با اعضای امنیتی کابینه در یک نشست خبری گفت که در نتیجه عملیات آغاز شده، برخی تأسیسات در شهر قندوز دوباره با تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده است.
حمایت وزیر صیبان، قماندان صیبان او داده او نور طولو امنیتی او ملکی چارواکو تا داده چه لمره بدی ملکی وگلو زوانتا توجه که ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتوم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است، ما به این باید راند.
شهر قندوز نوقت روز گذشته پس از درگیری ده ساعته به دست طالبان سقوط کرد. طالبان شماره ساختمان‌های دولتی را با شمول محبس قندوز تصرف کردند. باشنده های محل گفتند که بیشتر محلات در شهر قندوز آتش زده شده و طالبان مسلح در سرک و کوچه های فرهی در جستجوی افراد امنیتی بوده و شماره را نیز به قتل رساندند. تصرف شهر قندوز توسط طالبان مسلح نگرانی های زیادی را برانگیخته و منشی عمومی ناتو نیز این حمله را به شدت تقبیح کرده است. این در حالی است که طالبان مسلح میگویند وضعیت در قندوز نرمال است و پیشرفت نیروهای امنیتی را در عملیات کسوی آنان را اندازی شده رد کرده است. مسئولان امنیتی افغان میگویند آنان در مورد حمله گسترده بالای قندوز قبلا معلومات داشتند. محمد معصوم استانگزای سرپرست وزارت دفاع در این کنفرانس خبری گفت برخی از طالبان در شب و روزهای داخل شهر شده و در سقوط قندوز با همکارانشان کمک کردند. در این حال رئیس عمومی امنیت ملی غفلت وظیفه‌ای و معامله را در سقوط شهر قندوز به دست طالبان رد و یا تایید نکرد، اما افزود که در این خصوص تحقیق میکند. رحمت الله نبیل به خبرنگاران گفت سقوط شهر قندوز برای آنان پرسش برانگیز است.
بعضی مسائل محسوس میشه، اطلاعات موجود بود بدون شک از مناطق که اینا دشمن از اون مناطق رخ نکدن و کمربند امنیتی شامل بودن. ای اجابه تحقیقات بیشتر میکنم. ایره من برتان وعده میتم که به زودترین فرصت هر گونه یا غفلت یا همکاری که اگه صورت گرفته باشه همراهتان شریک میسازیم. سوال برانگیز است.
وای میگوید در حمله بالای شهر قندوز در جمع زندانیانی که از محبس فرار کردند 117 زندانیان طالب موجودند که بسیار خطرناک نیستند. از سوی دیگر رئیس مشران جرگه فضل هادی مسلمیار میگوید تنها بازپسگیری قندوز برای آنان قابل قبول نیست و از حکومت خواست مسئولین محلی را که در این راستا مسئولیت داشتند محکوم به اشد مجازات نماید. شماری از اعضای شورای ملی بازپسگیری قندوز را برای حکومت مهم خوانده و میگویند هرگاه چنین نشود سایر ولایات نیز با خطر تهدیدات امنیتی روبرو میگردد. آنان از مسئولان حکومت میخواهند تا خلاهایشان را شناسایی کرده و اجازه ندهند تا قضیه قندوز در دیگر ولایات هم تکرار گردد.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی است کابل گزارش میداد. ساعت 5:15 عصر و وقت کابل شد. همین حالا اجمل آریان همکار ما از منطقه در خط تلفن با ماست. همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که تماس ما با آقای آریان قطع شده. همکار دیگر ما از ولایت بغلان بشیر احمد غزالی در خط تلفن با ماست. آقای غزالی سلام. گزارش های موجود است که بالای نیروهای امنیتی که میخواستند به شهر قندوز بروند حمله شده. جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
بله
آقای غزالی صدای شما را میشنویم.
فقط نیروهای کمکی که از مرکز کشور و از ولایت سمنگان راهی قندوز بودن تقریبا از ساعت اولیه یا ساعت 10 صبح امروز در ولسوالی بغلان مرکزی که شهرهای قندوز بغلان است به اینجا مواجه با حملات طالبان شدند و تا فعلا که ما با شما صحبت میکنم دقایق پیش ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان گفت بله راه بند است اما تلاش های جدی جریان دارد تا این راه به زودی باز شود و قطعات برسد به قندوز. و همچنین شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی ولایت بغلان در رادیو آزادی گفت که در دو نقطه از ولسوال دوشی هم که شهرهای دوشی پلوخمری و دوشی خنجان است اینجا طالبا بالای قطاری که از کابل قطار نظامی یا قوات نظامی که از کابل به طرف پلوخمری یا قندوز میرن سیر میکنن مزاحمت ایجاد میکنن برای موتورهای ملکی آسیب نمیرسن اما قطعات نظامی که حرکت بکنن بالای از یا سیر میکنن.
آقای غزالی مقامات چی میگویند که آیا در این رویداد به دو طرف تلفات و آسیب رسیده؟
بله در هر دو جبهه آسیب رسیده به هر دو طرف آسیب رسیده اما نیروهای دولتی میگن که تا هنوز رقم تلفات معلوم نیست اما میگن بسیار کم است ممکن کم باشه اما رقم تلفات هنوز معلوم نیست.
ما در تشکر از شما
پلوخمری یعنی لحظه بودم.
بله
بفرمایید. دو نفر زخمی در اینجا وجود داشت.
با تشکر از شما بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان به طور مستقیم گزارش میداد. تماس ما با اجمل آریان همکار ما در منطقه دوباره برقرار شده و جزئیات تازه را در مورد وضعیت فعلی در شهر قندوز از او میشنویم. آقای آریان سلام بفرمایید.
ساعت 3 شب بالای قندوز حملات بالاخره ساعت 3 ولایت قندوز را رفت نمودند تا اکنون تحت تسلط طالبان مسلمان هر دو شوکمار تقای سفید از و برا افراد از اون خیلی نگران هستن از این وضع نیروهایی که برمودن به سوی میدان ویک از اقل میشه میکردن تا اکنون در مورد بازپسگیری اقدام نکردن همچنان از ویروس بیس و سیستم قطع گرده آگرش میدونی بالای خانه منازل مسکنی قطع گرده و مردم با بسیار مشکلات مواجه.
بله با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از منطقه با ما بود. شهر قندوز دیروز پس از درگیری چند ساعته به دست طالبان مثلث سقوط کرد و اکنون عملیات تصفیوی در این شهر ادامه دارد. عبدالودود پیمان یک نماینده مردم ولایت قندوز در ولسی جرگه میگوید که مخالفان مثلث در حال فرارند و شهر قندوز تا اواخر امروز به طور کامل به کنترل دولت در خواهد آمد. دقایق پیش از طریق تلفن با آقای پیمان صحبت نمودم و ابتدا از وی پرسیدم که در مورد وضعیت فعلی شهر قندوز چه معلومات دارد.
یک
نصف شهر و نصف پارلمان است و نیروهای دولتی حال آیسته آیسته دوباره وارد جنگ شدند. یک قسمتی از شهر فاس دوباره با نیروهای دولتی ما آمدند و از اینکه مردم و زن و اطفال به خانه مردم به شکل گروگان به چنگال طالب ماندین. نیروهای دولتی با احتیاط و فلسفت و تدبیر آیسته بستند طالب پیشتری دارند و انشاءالله روحیه خوب است. قرار است که امروز شام یا خفتن چهر دوباره از تسلطی مردم خارج شد.
کدام مناطق شهر قندوز تا فعلا از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی یا تصفیه شده؟
گزارشی که من دارم محبس قندوز که دیر دوشنبه را طالب ها رها کردن، محبس نیروهای امنیتی دوباره گرفتن، مرکز فرماندهی تمامی را پس دوباره گرفتن و پایه قسمتی را نصف شهر فعلا دوباره نیروهای امنیتی داخل شدن. نمیتونن با شدت و عجلت کار بگیرن به خاطر مردم، زیرا در شهر نفوس مردم ملکی زیاد است. با فرصت آشنا شدن کوچه به کوچه قدم به قدم دال پیشروی است.
آقای پیمان، گزارش های موجود است که پس از تصرف شهر قندوز به وسیله مخالفان مصالح دولت، برخی از دوکان ها و زرگری ها چور و چپاول شده و همچنان یک رادیوی محلی دفترش به آتش کشیده شده. اطلاعات شما در این مورد چی هست؟
همون راپور شما درست است. بعضی دکانهای زرگری و دکانهایی که احتمال طول و دارایی در بینشون بیشتر بود و نورا تاراد کردن، دفتر ملل متحده با آتش کردیم. بعضی دفاتر دولتی را آتش زدن. دیگه فکر میکنم من این آتش زدن و ایران کردنشون معنا از این است که دیگه پروگرام ندارم با این دستشن بشتر.
به نظر شما چرا شهر قندوز پس از درگیری چند ساعت به دست مخالفان مصالح دولت سقوط کرد؟ علتش شما در چه میبینید؟
در درون نظام تعداد مردم با طالب همکار هستند و در قندوز بسا مردم از یک گروه خاص هستند که از زمان که طالبا و حکومت طالبونا در پهلوی طالبا بودند و امروز هم هستند، ظاهرا در پهلوی دولت و حکومت، ولی در پشت پرده کارشان مستقیم با پاکستان است. طالب همکاری کردند، آهسته آهسته طالب از خانه خود جا دادند و بعد از چند ساعتی نیروهای دولت غافلگیر کردند، از درون از داخل سقوط کرد شهر.
آقای پیمان، معلومات شما چی را نشان میده که چه تعداد از مخالفان مصالح دولت در حمله بر شهر قندوز اشتراک داشتن؟
دقیقاً نمیتونم بازم بگم، ولی تعدادی که داخل شهر آمده بودن بسیار تعداد اندک بود. منتها ساری تعدادی از مردم منطقه در گذشته ها هم و ثابت هستن، مگه اونا را نشناسن، یک گروه و طایفه خاص هستن، با استخبارات منطقه در تماس هستن، پول و عایدات و فایده و معاش و تنخواه دارن در اونجا. اونا به طالب همکاری میکنن و با استفاده از رابطه هایی که طالب در دستی مردم داشت و همین مردم زمینی آمدن طالبا را فراهم ساختن بشه.
عبدالودود پیمان، یک نماینده مردم ولایت قندوز، در ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مخالفان مصالح دولت چگونه توانستند دیروز پس از درگیری چند ساعته شهر قندوز را تصرف کنند؟ همین سوال را زرغونه منگل در آغاز یک گفتگوی تلفنی با امرالله صالح، رئیس عمومی پیشین امنیت ملی افغانستان، مطرح کرده است.
آقای صالح، به نظر شما چی چیز باعث حادثه یا نمایش قدرت که دیروز در قندوز شاهدش بودیم شده؟
سپاس از شما. ما میخواهیم که بریشه آنچه که باعث قندوز در دست طالبا شد با او ریشه اشارات داشته باشم به صورت مختصر. اول بعد از ایجاد حکومت جدید، رئیس جمهور آقای اشرف غنی تلاش کردند که با پاکستان از در مدارا و مذاکره داخل شود و بتانه جلو آنچه را که به نام عملیات های تابستانی و بقیه مسماس و یا فصل جنگ است از این جلوگیری کنند. پاکستانی ها با توسل به تکتیک های وقت کشی گفتن ما را ماه فبروری 2015 همراه شمایی به حضور بحث میکنه، ماه مارچ اپریل، بالاخره بعد از 4-5 ماه امیدواری در ماه اپریل که هوا گرم شده بود، معلوم شد که پاکستانی ها روش فریبنده داشتن و سطح نظامی طالبا آغاز. وقتی که عملیات نظامی طالبا آغاز شد، اونا با توسل و روی آوردن به روش های کهنه و آزمایش شده جنگ، اول بالای نقاط دور افتاده و نقاط دولت در منطقه بدخشان، در یمگان، در تیرگران و بعداً در مناطق خاریاب، در مناطق دوردست سر پل عمله کردن و هدف از او عملاتی بود که ذخیره‌گاه نیروی دولت که مستقر بود مستید بسازند و معلومات به دست می آوردن که با هر عمله کوچک طالبا دیگه دولت مجبور بود واکنش نشان بده و دنبال از این گروه های کوچک طالبا نیرو بفرستن.
پس آقای اصالی، با در نظر داشت بیانات شما، در چنین صورت حکومت افغانستان چی کندی را مرتکب شده؟
یکی از بزرگترین اشتباهات نظامی دولت افغانستانی بود که ما در تلک طالبا افتادیم و نیروی خود را زمینگیر ساختیم و تیت ساختیم. هر جای کنا حتی اراضی غیر مهم هم اگه بود دولت به دنبال طالبا نیرو فرستاد. بعدن عملات در ماه جولای بالای قندوز آغاز شد و در این عملات عمدترین هدفگیری طالبا نیروهای محلی بودن، نیروهای پلیس محلی بودن و نیروهای مقاومت دیروزی بودن. در این مقطع زمانی طالبا با استفاده از متنفذین که زیر تاثیر و نفوذ طالبا بودن به ارگ اول روان کردن که ما با دولت کار نداریم، این جنگ سابقه بین ما و به اصطلاح باقی مانده از ائتلاف شمال و مقاومت. دولت افغانستان و نیروهای در ماه جولای به عوض از این که از اون نیروها حمایت کنن و حرف طالبا را نپذیرن در ماه جون و جولای افغانستان به نحوی از اشکال موقف بی‌طرفی را اتخاذ کرد و تمام نیروهای محلی پلیس مزمحل شدن، شکست خوردن و قماندانان آواره شدن به کابل و حتی یکی از دو تا قماندانای مشهور از اونا که در حضور در موجودیت پیارتی جرمنی با جرمن ها همکاری کرده بود حالا در هامبورگ بسند.
پس آقای صالح، دلیل جسارت اخیر طالبا در کندوز چی بوده و هدف طالبا با حمله اخیر در کندوز چی بوده؟
با جنگای پراگنده که در شمال به خاطر تیپ ساختن نیرو طالبا انجام داده بودند، متوجه شدند که اردو حضورش در قندوز کم است، پلیس نظم عامه کم است و در عین زمان تانستند با این روشی که اتخاذ کرده بودند نوعی از بی‌اعتمادی را بین اداره محلی و کابل و در بین اداره محلی و در بین اداره کابل به وجود بیارند و منتظر بودند که روزهای عید فرا برسه و در روزهای عید اینا با توسل به عملیات غافل گیرانه که نوعی از عملیات است افراد خود را جابجا کردن و تانستند با کمترین مقاومت به خاطر داخل شدن در قندوز مواجه شوند، ولی هدفشان از داخل شدن در قندوز حفظ اراضی و مدیریت شهر و بود که از اونایی بود که امکانات بدست بیارن، چپاول بکنن، کسایی را که میخواستن ترور بکنن، شکنجه بکنن و نشان بدن که توانایی داخل شدن در یکی از شهرهای عمده افغانستان داره.
امرالله صالح، رئیس عمومی پیشین امنیت ملی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت خبری رادیو آزادی. مخالفان مسلح دولت افغانستان دیروز در کنار آن که بالای شهر قندوز حمله کردند و این شهر را تصرف کردند، بالای دو ولسوالی ولایت تخار، اشکمش و ینگی قلعه نیز حمله کردند. اما مقام‌های امنیتی ولایت تخار میگویند که این حمله‌های مخالفان مسلح دولت را به عقب زدند. دقایق پیش با آمر قماندانی امنیه ولایت تخار محمد آقا داوود از طریق تلفن صحبت کردم و از وی در ابتدا پرسیدم که در مورد حملات مخالفان مسلح بر این دو ولسوالی معلومات بدهد.
دشمن دیروز ساعت 3 بجه از 4 جناب بالای ولسوالی اشکمش حمله‌ور شدن که به فضل خداوند شدید اینا ضربه خوردن. 21 نفر کشته‌شان مانده، 18 نفر زخمی شدن در میدان نبرد، پس به عقب رانده شدند. امشب ساعت 4 شب از دو طرف در ولسوالی ینگی قلعه اینا بالای مرکز ولسوالی قماندانی امنیه باز هم حمله کردن که با شرکت نیروهای امنیتی مواجه شدن. فعلا فقط پاک شدن رو به فرار هستند. الحمدلله که شهید هیچ نداشتند شما در مناطق،
یعنی هیچ منطقه را در این دو ولسوالی نتوانستند مخالفان مسلح تصرف بکنند.
نه یک میز بگی در سوالی انگی خلاف پیشتری کردن پس اینا به عقب رانده شدن یعنی یک ساعت پیش.
چی تعداد از مخالفان مسلح اشتراک داشتن در حمله در این دو ولسوالی؟
تعداد شما مشخص نبودن شاید 2-3 نفر در ولسوالی اشتراک بودن. اینا یک ولسوالشان ولسوال نامنهاد بنگی در ولسوالی اشتراک بوده و کشته شده 21-22 نفر کشتهشان بوده مونده از 10 نفر. زخمیشان مونده در مزه نبود. خب به اینا شکست خوب و سنگین الحمدلله اینا خوردن که متوارش شده متوارش خوب و اطراف و اگناف رسولیش کمش.
محمد آقا داوود عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت تخار در مورد حمله های مخالفان مسلح برای بالای ولسوالی های ینگی قلعه و اشکمش این ولایت با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت. حالا هم همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که قندوز تحت مدیریت حکومت قرار دارد. او این موضوع را بعد از ظهر امروز در نشست خبری در کابل ابراز داشت. رئیس مشران و جرگه افغانستان می‌گوید که مسئولان محلی ولایت قندوز باید به دلیل غفلت وظیفوی محاکمه و شدیداً مجازات شوند. فضل هادی مسلمیار امروز گفت که وضعیت جاری قندوز به آنها اصلاً پذیرفتنی نیست. درگیری میان نیروهای افغان و گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار هنوز هم جریان دارد. وزیر خارجه روسیه میگوید رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در ملاقات خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با هم توافق کردند که راه‌های چگونگی مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش را جستجو خواهند کرد. مقامات آمریکایی و ایرانی میگویند رئیس جمهور باراک اوباما و وزیر خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با هم دست دادند و سفارت آمریکا در تاشکند میگوید یک مهاجم ناشناس دو وسیله آتش‌زا یا بمهای پترولی به سوی محوطه این سفارت دیروز پرتاب کرده است. شنوندگان عزیز، این بود سرخط اخبار و اکنون هم توجه کنید به گزارش خبرهای ورزشی از همکارم همیرا الکوزی.
آینه روز ورزش.
فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 به روز پنجشنبه به مسافه سنگاپور می رود. علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این چهارمین بازی تیم ملی فوتبال در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 می باشد. آقای کاظمی افزود که این دیدار تیم ملی فوتبال روز پنجشنبه ساعت 4:30 دقیقه به وقت افغانستان در سنگاپور آغاز می شود. قرار است که یک تیم 6 نفری کیوکوشین کاراته افغانستان در مسابقات جهانی کاراته در مسکو شرکت کند. محبوب الله سروری رئیس فدراسیون کیوکوشین کاراته امروز به رادیو آزادی گفت که اعضای این تیم روز دوشنبه گذشته عازم مسکو شدند و قرار است که این مسابقات امروز سه‌شنبه آغاز شود. به گفته آقای سروری این مسابقات از سوی اتحادیه جهانی کیوکوشین کاراته در کشور روسیه برگزار می شود و به تاریخ 5 اکتبر پایان خواهد یافت. و امروز میلیون ها فوتبال دوست در جهان بازی های جام قهرمانان اروپا را تماشا می کنند. در یکی از بازی های امروز بارسلونا بدون بهترین ستاره اش لیونل مسی در برابر بایرن لیورکوزن به میدان می رود. مسی در بازی قبلی تیم بارسلونا از ناحیه زانو آسیب دید و برای چند هفته از میدان فوتبال دور خواهد ماند. تیم آرسنال انگلستان هم میزبان اولمپیاکوس یان خواهد بود و بایرن مونیخ آلمان در خانه خود از تیم کروشیه دینامو زاگرب پذیرایی خواهد کرد. خوزه مورینو مربی تیم چلسی همراه با آبی پوشانش با مساف تیم قبلی خود پورتو به پرتغال می رود و لیون فرانسه با والنسیای اسپانیا رویارویی می کند.
در ساعت خبری از رادیو آزادی با ما هستید. در ادامه این برنامه یعنی تا ساعت 6 عصر به وقت افغانستان از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. مشران و جرگه افغانستان میگوید که ناامنی ها در ولایت ننگرهار تنها برای افغانستان نه بلکه برای منطقه هم یک تهدید به حساب می آید. حکومت وحدت ملی افغانستان یک ساله شد. در این مورد گزارش های مفصلی داریم. یکی از گزارش های ما در مورد وضعیت اقتصادی در یک سال گذشته در افغانستان است.
یقینا می دانیم که با توجه به فرار سرمایه، با توجه به محدودیت تولیدات و همچنین نارسایی های اقتصادی که دولت وحدت ملی معروض به او بود، صادرات افغانستان در سال کنونی کاهش یافت.
در یک گزارش دیگر در مورد تحولات منطقه و جهان داریم که رئیس جمهور آمریکا دیروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جواد ظریف وزیر خارجه ایران سهواً دست داد. ساعت 5:35 عصر به وقت کابل شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو زودی بپذیرید. مشران و جرگه افغانستان میگوید که ناامنی ها در ولایت ننگرهار تنها برای افغانستان نه بلکه برای منطقه هم یک تهدید است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه گفت اکثر مخالفان مسلح دولت که در ولایت ننگرهار به نام داعش جنگ میکنند پاکستانی ها هستند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
فعالیت های اخیر گروه داعش در ولایت ننگرهار سبب شده که مشران و جرگه افغانستان هشدار دهد گسترش ناامنی این ولایت برای تمام منطقه یک خطر است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت اسیران و کشته شده های گروه دولت اسلامی یا داعش نشان می دهد که 90% آنها پاکستانی ها هستند.
ننگرهار امروز برای افغانستان و تمام منطقه یک تهدید است. 200 نفر ما فعلا در جنگ داخل هستند. مجاهدین بر حال ما تحت قمانده پلیس و اردو با سربازان خود یک جا در مقابل دشمن که به نام داعش ملیشه های پاکستان هستند جنگ میکنند.
فضل هادی مسلمیار پیش از این نیز برای رادیو آزادی گفته بود منطقه فعالیت و تمویل داعش ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است که فعالیت های آنها از سوی ISI یا استخبارات پاکستان حمایت میشوند. بر اساس معلومات اخیر مسئولان محلی ولایت ننگرهار صبح روز سه‌شنبه پس از حمله گروه داعش بر پسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی اچین این ولایت حدود 40 تن از گروه داعش کشته شده است. حاجی غالب مجاهد ولسوال اچین برای رادیو آزادی گفت در یک انفجار در این ولسوالی یک تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و سه تن دیگرشان زخمی شدند. پیش از این نیروهای امنیتی افغان در کوت ولایت ننگرهار بر علیه این گروه عملیات را انجام داده و خبر تصفیه آن منطقه را نیز دادند. در همین حال زلمه وردک یک تن از کارشناسان مسائل نظامی میگوید اگر به خاطر جلوگیری از فعالیت های داعش اقدام جدی نشود تهدید داعش از این بیشتر میگردد.
بالکل میری اجازه تایید میکنم که حال فعلا خیلی بسیار بزرگ خطرناک است. نمیاله هم اگر حکومت تدابیر محکم گرفته نتانه و ملت به اصطلاح در پشت حکومت استاد نشود در کدهی مثلا همکاری کردن نتانند یک مسئله بسیار خطرناک به افغانستان خود باشد.
به تازگی سازمان ملل متحد نیز از حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که در 25 ولایت این کشور داعش فعالیت دارد و روز به روز طرفداران آنها نیز بیشتر می‌گردد. از سوی هم برخی از کارشناسان می‌گویند افزایش فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان نشان می‌دهد که آن گروه از سوی برخی افراد از آن سوی خط دیورند حمایت می‌شوند. آنها می‌گویند اعمال داعش به هیچ صورت قابل توجیه نبوده و حکومت باید به همکاری مردم جلو فعالیت این گروه را در کشور بگیرد.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. پیشتر شنیدید که عملیات تصفیهوی برای واپسگیری شهر قندوز از چنگ مخالفان مصالح دولت ادامه دارد. شما می توانید که چشم دیدتان را از وضعیت در شهر قندوز با ما شریک بسازید. به این شماره ها به تماس شده و پیام صوتی تان را بگذارید. شماره داخلی ما هست 07-84-620 و شماره بین‌المللی ما هست 00-420-22-111-41-38.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با ما در این برنامه از رادیو آزادی هستید. ساعت 5:39 عصر به وقت کابل شد. ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال می کنید. حالا هم گزارش های داریم در مورد یک سالگی حکمت وحدت ملی در افغانستان. آیا تجربه شکلگیری حکمت وحدت ملی در یک سال گذشته در افغانستان مؤثریت داشته است؟ برخی از کارشناسان و مردم عام در افغانستان میگویند که پس از ایجاد حکمت وحدت ملی به جای رفاه و آسایش برای مردم، مشکلات در کشور بیشتر شده است. همکارم جمشید حبیبزاده در مورد گزارش مفصلی دارد.
یک سال قبل در همین روز یعنی 29 سپتامبر برابر به 7 میزان به دلیل جنجالی شدن پذیرش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی یکی از نامزدان، حکومت به نام وحدت ملی متشکل از دو تیم برنده بیشترین آرای مردم در افغانستان تشکیل شد. این اولین باری بود که مردم افغانستان در تاریخ کشورشان شاهد شکلگیری چنین یک حکومتی بودند. گرچه رهبران این حکومت تعهد کردند که تغییرات مثبت را در زندگی مردم به میان می آورند، اما کارشناسان افغان می گویند که در یک سال گذشته این حکومت نتوانسته به وعده هایش عمل کند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان:
البته هیچ شک نیست که تا یک سال گذشته او گونه که مردم افغانستان توقع داشتن و خواسته ها برآورده نشد. بیشتر زمینه فرار افغان ها و نگرانی ها نسبت به وضعیت امنیتی به وجود آمد. اما ما امیدوار هستم که قدم به قدم بتانه رهبران حکومت وحدت ملی مطابق به توافقنامه سیاسی کمی و کاستی هایی که تا یک سال گذشته بود ایره در سالهای بعدی در پلانگذاری های دقیق از میان بردارن و اعتماد مردم افغانستان را جلب بکنن.
یک سال قبل در چنین روزه با امضای یک توافقنامه سیاسی، قدرت میان دو نامزد برنده انتخابات ریاست جمهوری به طور مساویانه یعنی 50-50 تقسیم گردید که مطابق به آن نامزد پیروز انتخابات به عنوان رئیس جمهور و دومین برنده بیشترین آرا به عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ایفای وظیفه می کنند. مردم عام می گویند که همین مسئله تقسیم قدرت میان دو تیم انتخاباتی سبب شده که کارکرد حکومت وحدت ملی ضعیف بماند. دو تن از باشندگان کابل در مورد می گویند:
در طول یک سال ما هیچ کدام پیشرفت را ندیدیم. فعلا کارا استاد است تقریبا و مردم ما خیلی بیکار شدند.
بسیار وعده داده بود در وقت انتخابات، هم آقای اشرف غنی هم آقای دکتر صاحب عبدالله، هم با وعده های استاد هیچ باور نبودند و کارهایی که گفتند به هیچ کدامش کارا را انجام ندادند.
بر اساس توافقنامه سیاسی امضا شده میان دو تیم انتخاباتی، دایر شدن لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، تعدیل قانون اساسی به هدف ایجاد پست صدر اعظم و اصلاح نظام انتخاباتی از اولویت هایی بوده که حکومت وحدت ملی باید روی آن با جدیت کار کند. اما کارشناسان و مردم عام در افغانستان انتقاد دارند که حکومت وحدت ملی در یک سال از عمرش در کار تامین امنیت، صلح، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و مبارزه با فساد اداری موفقیت نداشته است. هفته گذشته اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در مصاحبه با رادیو آزادی تایید کرد که از نتایج کار حکومت وحدت ملی راضی نیست. من از تلاش‌های خود راضی هستم، اما از نتیجه کارها راضی نیستم، چرا که خواست مردم یک تغییر همه جانبه است. ما برای تغییر همه جانبه و کلی تهداب گذاشته ایم، اما وقتی که تهداب نباشد و مردم بخواهند که تعمیر را ببینند، در میان این دو یک فاصله است. بنابراین چیزی را که مردم نمی بینند آن کار شده است. آقای اشرف غنی همچنان گفت که افغانستان در یک سال گذشته با سه مرحله حساس چون انتقال سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبرو بوده است. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که در سالهای آینده با اتحاد، اتفاق و تمرکز مشترک تمامی مردم تغییرات مثبت در افغانستان به میان آید. در این حال، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید که با در نظر داشت چالش‌هایی که کشور در یک سال گذشته با آن روبرو بود، حکومت وحدت ملی تا حد توانسته کارهایش را با موفقیت انجام دهد. با این همه نظیر احمدزی میگوید حکومت وحدت ملی در این مدت زمان اشتباهات هم داشته که پس از نشر گزارش حکومت در این خصوص درباره مقامات و وزرایی که نتوانستند کارهایشان را به درستی انجام دهند، ولسی جرگه تصمیم خواهد گرفت. ممکن است که در بخش‌های زیاد مشکلات بوده باشد، اما در کل ما به دلیل این حکومت وحدت ملی را موفق گفته می توانیم که نیروهای خارجی از کشور ما بیرون شده اند و نیروهای امنیتی افغان توانستند به تنهایی امنیت افغانستان را به گونه درست با شجاعت تامین کنند و این افتخار را سکتور امنیتی ما دارد. اما در بخش‌های اقتصادی و سایر بخش‌ها طبعا که مشکلات وجود دارد و پس از دریافت گزارش حکومت در این خصوص تصمیم خود را اعلان خواهیم کرد. اساساً حکومت وحدت ملی در کشورهای بمیان می آید که جنگ و بحرانهای قومی را پشت سر گذاشته باشند. اما در افغانستان به خاطر شکست بنبست انتخابات دو نامزد ریاست جمهوری سال 1393 هجری شمسی به هدف حفظ ثبات در کشور به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. بانک رئیس جمهور اشرف غنی در روز تحلیفش به مردم وعده کرد که به زودترین فرصت اصلاحات را در قوای قضاییه مقننه و اجرایه و بهبود را در وضع امنیتی اقتصادی و سیاسی به میان می آورد. اما مردم عام از گام‌هایی که تا حالا در این عرصه برداشته شده رضایت چندان ندارند و تجربه شکلگیری حکومت وحدت ملی در افغانستان را گزینه مفید نمی دانند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون در گزارش دیگری به مناسبت یک سالگی حکومت وحدت ملی در افغانستان داریم که برخی از کارشناسان افغان و اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت وحدت ملی در یک سال قبل به تعهداتش در راستای توسعه اقتصادی عمل نکرده است. بیشتر در این گزارش که همکارم تمیم اخگر در کابل تهیه کرده بشنوید.
عواید ملی، سرمایه گذاری، تولید، تجارت و صادرات ستون اساسی توسعه اقتصادی افغانستان است. اما همه این بخش ها در یک سال گذشته فراز و نشیب هایی داشته است. شماری از کارشناسان اقتصادی می گویند که در یک سال گذشته سرمایه از افغانستان بیرون شده، تجارت متاثر گردیده و برای توازن واردات و صادرات کار نشده است. سیف الدین سیحون، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، به رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته کدام تغییر اقتصادی را به میان نیاورده است.
یقینا می دانیم که با توجه به فرار سرمایه، با توجه به محدودیت تولیدات و همچنین نارسایی های اقتصادی که دولت وحدت ملی معروض به او بود، صادرات افغانستان در سال کنونی کاهش یافت. خب البته صادرات میوه کم و بیش رشد نشان میده. در حال حاضر هم ما با یک کسر تجارت خارجی بسیار بزرگ مواجه هستیم.
حکومت وحدت ملی در هفته ماهی میزان سال گذشته شمسی روی کار شد و بر علاوه سایر تعهداتش به آوردن ثبات اقتصادی و گسترش منابع مالی نیز تعهد کرد. رئیس جمهور در آن زمان گفته بود که موقعیت جغرافیایی و معادن دست‌ناخورده این کشور بهترین زمینه رشد اقتصاد را برای افغانستان فراهم می‌سازد. اما شماری از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که رهبران حکومت وحدت ملی تاکنون در بخش رشد اقتصادی کاری را انجام نداده تا مردم به آن قناعت کند. عبدالحی آخونزاده، یک تن از اعضای این جرگه، در صحبت با رادیو آزادی به شماری از مشکلات اقتصادی این گونه اشاره کرد. وای میگوید شما ببینید که افغانی در کدام موقف قرار دارد. زمینه کاری که قبلا برای جوانان مهیا بود اکنون نیست. حکومت کاری نکرده تا زمینه کاری را برای جوانان فراهم کند. همین مسائل بالای اقتصاد تاثیر گذاشته است. جوانان افغان مایوس شده و مجبور به فرار از کشور به سوی کشورهای خارجی شدند. شخصا رئیس جمهور در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که در راستای اقتصادی هموار اقدامات را عملی ساخته اما از دید مردم پنهان بوده است. آقای رئیس جمهور گفته است که ثبات اقتصادی افغانستان به تلاش ها و زمان بیشتر نیاز دارد. در ابتدا رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که برای اقتصاد افغانستان توجه کشورهای منطقه و جهان را جلب می کنند و به همین هدف در ماه جاری کابل شاهد دو نشست مهم اقتصادی به نام های ایران و ریکا بود. در این نشست‌ها کشورهای منطقه و جهان به همکاری‌های اقتصادی تاکید کردند و در بخش‌های ترانزیت، تجارت و سرمایه‌گذاری به حکومت افغانستان اطمینان دادند. در این اواخر حکومت افغانستان و تجار ملی در بخش اقتصادی واردات از پاکستان را نزدیک به 40% کاهش داده و تلاش را آغاز کرده تا واردات از کشورهای آسیای میانه و هند را بیشتر بسازد. رئیس جمهور غنی 5 موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی را با رئیس جمهور ترکمنستان به امضا رسانید و همچنان برای بهره برداری از بندر چابهار تا اکنون چندین بار با مقامات ایران و هند نشست‌های داشته است. موضوع مشکلات اقتصادی افغانستان را با اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان نیز شریک ساختیم. خانجان الکوزی معاون این اتاقها با رادیو آزادی گفت که صادراتشان در سال روان بهتر بوده و واردات نیز کاهش یافته است. هرچند آقای الکوزی بلند رفتن تعرفه و باجگیری در مسیر شارا را یک مشکل بزرگ می‌خواند، اما می‌گوید که با وجود این همه مشکلات آنان در وضعیت خوبی قرار دارند و عواید حکومت هم متضرر نشده است. وی میگوید در مجموع صادرات ما کم شده. اندازه اشناسی که قبلا به افغانستان وارد میشد اکنون کاهش یافته. صادرات ما در ربع اول سال 12% افزایش یافته. زراعت ما نیز نسبت به سال گذشته بهتر بوده، یعنی 100% بهتر بود. با آنکه اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان اکنون از ابراز نظر در این مورد خودداری میکند، اما قبل از این گفته بود که سطح سرمایه گذاری در این سال پایین بوده است. در این حال وزارت مالی کشور میگوید که عواید آنان بیشتر بوده و وضعیت روان کشور بالای عواید ملی تاثیرات منفی نگذاشته است. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت در این مورد چنین گفت: وی میگوید اگر ما عواید سال جاری را با سال گذشته مقایسه نماییم، عواید ما 11% افزایش نشان میدهد. به این اتکا نمی کنیم. مبارزه ما جریان دارد و ما میخواهیم تا گراف عواید ما بلند برود. این همه در حالی است که مردم عام و به خصوص جوانان از وضعیت کنونی اقتصادی کشور ابراز نارضایتی میکنند و میگویند که از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون کدام تغییرات اساسی را مشاهده نکردند. دو تن از باشندگان شهر کابل نگرانی هایشان را در این مورد این گونه بیان کردند. وی میگوید نام من واسد است. وضعیت بسیار خراب شده. از لحاظ اقتصادی مردم به کشورهای اروپایی فرار می کنند. وضعیت اقتصادیشان خراب است، به همین دلیل فرار می کنند.
وضعیت امنیتی که خوب نباشه، این خوب معلوم دار است که وضعیت اقتصادی همچنان خوب نباشه. دیگه بازارها هیچ نیست. اصلا در کابل نه کسبکار کارش است و نه کسایی که تجارت می کنند. یا کلشان شکایت دارند که کاروبار هیچ نیست اصلا.
اما رئیس جمهور قبل از این گفته است که با گذشت زمان و افغانستان را به یک پل ترانزیتی و تجارتی میان آسیای مرکزی و جنوبی مبدل خواهد ساخت و تلاش خواهد کرد تا این کشور را از راه خط آهن و سرک با کشورهای همسایه وصل کند. آوازه های بازسازی راه ابریشم و لاجورد که راه ترانزیتی افغانستان را با کشورهای اروپایی وصل می کند نیز جریان دارد و حکومت می گوید که تلاش می کند تا این پروژه را در سالهای آینده عملی سازد. کارشناسان افغان می گویند که حکومت باید بر علاوه پروژه های دراز مدت، پروژه های کوتاه مدت را نیز عملی سازد، فابریکه ها را فعال و زمینه کاری را برای جوانان ایجاد کند تا کشور از مشکلات اقتصادی رهایی یابد.
همزمان با یک سالگی حکومت وحدت ملی افغانستان، نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون حقوق بشر در افغانستان و آگاهان حقوقی میگویند که در این مدت در نظام قضایی افغانستان تغییرات قابل لمس به میان نیامده است. فریبا واحدی در کابل در یک گزارش مفصل به وضعیت یک ساله سیستم قضایی افغانستان پرداخته است.
دسترسی به عدالت و انصاف، پیاده شدن قانون در جامعه و رضایت مردم از نظام قضایی مواردند که دست هم داده و سیستم قضایی یک کشور را نیرومند و مورد اعتماد امگان می سازد، زیرا نظام قضایی امید است که همه در آن را به خاطر رسیدن به حق و عدالت می کوبند. در این گزارش به کاستی ها، پیشرفت ها، بیباوری ها و خوشباوری های نظام عدلی و قضایی افغانستان در یک سال گذشته و اینکه آیا نهادهای جامعه مدنی و حقوقی افغانستان از وضعیت موجود سیستم قضا رضایت دارند یا نه پرداخته ایم. فعالان جامعه مدنی میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی در یک سال حکومت داریشان بنابر تجدید ناامنی ها و اختلافات درونی نتوانستند در حوزه قضایی گام به جلو بردارند. سید میثم احسانی یکی از این فعالان در صحبت با رادیو زادی گفت که در زمینه قضایای بزرگ چون کابل بانک، اختلاس تعداد کارمندان وزارت شهرسازی و موارد مهم دیگر کار لازم صورت نگرفته است.
ما در افغانستان قضایای بسیار کلانی به خصوص در رابطه با قضای فساد مالی در افغانستان داریم که از جمله کابل و قضیه املاک و شرک های رهایشی وزارت شهرسازی افغانستان را و صدها مسئله دیگه ای که متاسفانه تا امروز هم در نخی از نتایج برنامه ها در دست نیست. که ما نه تنها شاهد اصلاح دستگاه عدلی و قضایی افغانستان نبودیم، بلکه برعکس ما شاهد دوام سرپرستی در این ادارات بودیم.
در یک سال کاری حکومت وحدت ملی مهمترین موارد قضایی قضیه قتل فرخنده، دوسیه کابل بانک و دوسیه اختلاس شش کارمند وزارت شهرسازی بود. در این یک سال همچنان رئیس استر محکمه برگزیده شد و یک خانم به عنوان عضو شورای عالی استر محکمه از سوی حکومت معرفی شد، اما این خانم قادر به کسب رأی اعتماد از ولیسی جرگه نشد. در میان این قضایا قضیه قتل فرخنده بیشتر در محراق توجه قرار گرفت که اکسال عملهای ملی و بین المللی را برانگیخت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید آنچه مردم از حکومت وحدت ملی به خاطر بهبود نظام قضایی کشور انتظار داشتند چنان نشده است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون بر رادیو زدی گفت که قضیه قتل فرخنده محک بوده به نظام قضایی کشور و مایه تاسف است که این دوسیه تا هنوز هم نهایی نشده است.
اصلاحات در طی یک سال نتایج ملموسی به جان آورده. حالا این مسئله فرخنده یک محک بوده برای آزمایش بوده به نظام قضایی و عدلی کشور و هنوز هم که مرحله سوم و حکم نهایی نشده مایه تاسف است و تعلل و در مجموع بررسی نکردن دوسیه ها.
فرخنده 27 ساله سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخه ای از قرآن شریف در برابر زیارت شاهد دوشمشیره نخست به شدت لتوکوب و پس از آن کشته و جسدش نیز به آتش کشیده شد. محکمه ابتدایی و استیناف کابل فیصله هایشان در خصوص این قضیه را نهایی کرده و اکنون این قضیه تحت بررسی استر محکمه قرار دارد. در کنار موج از انتقادات از وضعیت نظام قضایی افغانستان، پاسخ نهادهای قضایی کشور چیست و آنان چی چیزهای به گفتن دارند؟ رئیس استر محکمه افغانستان میگوید در مدت یک سال گذشته علاوه بر رسیدگی به قضایای بزرگ، مهمترین دستاورد قضای افغانستان مبارزه با فساد بوده است. یوسف حلیم رئیس استر محکمه در صحبت با رادیو زدی گفت که دیگر در قضای افغانستان به سفارشات، رشوه و واسطه جا نخواهد بود.
در طول مدت یک سال گذشته سپاری شده ارگان قضای ما در راستای مبارزه با فساد اداری دستاوردهای داشته. ما در حدود تقریبا 50 نفر از منصبین عضوی قضایی را که قضات و محررین و مامورین و کمیشنکارا بودن تابال دستگیر شدن و مورد محاکمه قرار گرفتن. البته تمامش مستند بوده.
رئیس جمهور اشرف غنی در روز مراسم تحلیفش از برنامه‌های جدید اصلاحات در سه قوه دولت یادآوری کرد و اطمینان داد که به زودترین فرصت اصلاحات را در قوه قضایه مقننه و اجرایه به وجود خواهد آورد. آقای غنی در مراسم سوگند قضات جدید نیز گفته بود که مبارزه با فساد به خصوص در سیستم عدلی و قضایی افغانستان در اولویت‌های کاریش قرار دارد. از کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی در بخش سیستم قضایی اندک خوشباوری نیز موجود است، چنانچه کمیسیون عدلی و قضایی ولیسی جرگه افغانستان از پیشرفت‌های یک ساله نظام عدلی و قضایی کشور نسبتاً راضی به نظر می‌رسد. محمد عبدو یک عضو این کمیسیون گفت که با وجود یک سلسله پیشرفت‌ها هنوز هم کاستی‌های زیاد در نظام عدلی و قضایی کشور موجود است.
به صورت نسبی رضایت خود داریم، ولی تاکید ما سر از است که برای ما اونچه که مهم است تطبیق عدالت، تطبیق قانونیت و در نتیجهش تأمین رضایت مردم برای ما شرط اصلی و اولی است. در این راستا تا زمانی که قانون به صورت 100% تطبیق نشود، به تبعیت از مردم میتونیم بگیم که هم رضایت مندی خود داریم در عرصه‌ای که پیشرفت داشته و هم شکایت های خود داریم.
خواستیم از کارکردهای لوی سارنولی افغانستان در یک سال گذشته نیز به شنونده ها چیز داشته باشیم، اما مسئولان این اداره گفتند که در آینده نزدیک در این مورد گزارش ارائه خواهند کرد. این در حال است که اداره لوی سارنولی افغانستان از مدت زیاد به این طرف از سوی سرپرست اداره می شود. در یک تحقیق که از سوی مؤسسه تحقیقاتی گالب صورت گرفته است، آمده است که در افغانستان فقط 25% از افغان ها گفتند که بالای سیستم قضایی و محاکم کشور اعتماد دارند. بر اساس گزارشات در برخی مناطق که طالبان در آن حاکمند، آنها به جای سیستم قضایی و محاکم افغانستان مشکلات و منازعات مردم را حل و فصل می کنند و در اکثر مناطق افراد به اتهام مختلف در محاکم صحرایی از سوی طالبان مورد مجازات قرار می گیرند. با این همه آگاهان و امور حقوقی نیز از وضعیت سیستم قضایی کشور در یک سال حکومت وحدت ملی راضی نبوده و می گویند در این مدت اصلا کدام تغییر اساسی در بخش قضا رونما نگردیده است. بصیر حقیار یکی از این آگاهان:
وعده هایی که در دوران کمپاین کلان های حکومت وحدت ملی داده می شده تو پیشرفت بسیار چشمگیر و قابل که سرشناسه شود در سیستم قضایی افغانستان با چشنه میخواد به سیستم اصلا نیک تغییراتی نامده.
حکومت وحدت ملی مشکلات فساد در ارگانهای قضایی کشور را همواره پذیرفته و گفته است در نظامی که سیستم عدلی و قضایی آن پاک باشد، مردم به نظام اعتبار کرده و این کار در تامین امنیت نیز کمک میکند. آگاهان و مردم عام میگویند ارگاه در سیستم عدلی و قضایی اصلاحات به وجود آید، این کار باز بین رفتن فساد در دیگر ادارات کمک کرده و زمینه را برای حکومت داری خوب فراهم می سازد.
حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالب که در این ساعت خبری پخش شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید تلاش ها برای واپسگیری کامل شهر قندوز ادامه دارد.